خدا نگهدار.
رسیدیم به ساعت 9 صبح و ممنون از اینکه همراهی میکنید برنامه های رادیو ایران رو. اگر تازه به جمع ما پیوستید و از روند برنامه ها خبر ندارید، بدونید که در این ساعت برنامه خانه و خانواده ویژه خانواده های نازنین تقدیم حضورتون میشه.
خانه و خانواده،
کسی هست که عشق را معنا می کند، کسی که لبخند می زند بی‌دریغ، آن که خیر می رساند بی منت، آن که سلام می کند با روی خوش و محبت هدیه می کند با تمام وجود، کسی مثل تو که آرام جانی. برای بودنت، برای وجودت، هر روزه و همه ثانیه شکر. به نام خدای مهربان، خانم ها، آقایان، دختر ها، پسر ها، سلام به شما. صبح روز یک شنبتون بخیر. امروز 18 روز از شهریور ماه و من فاطمه گیال عباس به اتفاق این گروه کاری تا حوالی 10 صبح همراه شماییم با خانه و خانواده. هر گل سرخ زیبایی خارهای تیزی هم داره. این به نگاه ما برمیگرده که از خارهای تیز گل سرخ شکایت کنیم یا این که از عطر و رنگ زیبای گل سرخ تعریف کنیم و لذت ببریم. الهی که امروز نگاهمون به همه چیز زیبا باشه. احتمالا شما هم شنیدین که میگن برای موفقیت هر مجموعه یه مدیر خوب لازمه. اما یه سوال، از اونجایی که خانواده هم یه مجموعه کوچیکه، به نظرتون لازمه در خانواده هم کسی به عنوان مدیر انتخاب بشه؟ بعضی هم معتقدن مرد مدیر خانواده است، یه دم اصلا موافق نیستن و میگن مدیر خانواده و تصمیم گیرنده اصلی خانم ها هستن. نظر شما در این باره چیه؟ به نظرتون اصلا لازمه که در زندگی مشترک یکی از زوجین نقش مدیریتی داشته باشه؟ هر کسی در خانواده نقشی داره. به نظر شما نقش خانم و آقا در زندگی مشترک باید چطور تقسیم بشه؟ مدیر خانواده کیه و مسئولیت‌های هر فرد چطوری باید انتخاب بشه؟ در برنامه امروز خانه و خانواده از رادیو ایران میخوایم درباره نقش درست خانم و آقا در زندگی مشترک صحبت کنیم و به این سوال پاسخ بدیم که چه کسی در خانواده مدیره و مسئولیت ها چطور انتخاب میشن. راه های ارتباطی ما دو خط تلفن 2208-486-2020-5009 و شماره پیامک 30900. بخش اول برنامه‌مون گزارشی است از گیتی محمدی، گزارشگر خانه و خانواده. با هم بشنویم.
به شما شنوندگان ارجمند خانه و خانواده رادیو ایران سلام و صبح بخیر عرض میکنم. به شما خانواده محترم هم که به اتفاق دو فرزند نازنینتون در حال خرید هستی سلام میگم. صبحتون بخیر.
سلام، صبحتون بخیر.
حال شما خوبه؟
سلامت باشین. ممنونم. صبح شما بخیر.
زنده باشین. چند سال از زندگی مشترک میگذره سرکار خانم؟
حدود 7 سال.
تو این 7 سال چه کسی امور زندگی رو معمولا مدیریت میکنه در خانواده شما؟
امور بیرون که همسرم، داخل خونه هم من هستم.
مسئولیت ها رو به چه شکل تقسیم کردی؟
ارزم به خدمتتون که حالا قبل از اینکه ما خداوند متعال دو تا فرزند ما بده، بیشتر مسئولیت دوش همسرم بود. بالاخره کارهای مدیریت خونه و بیرون، حالا بعد از اینکه متعلق شدیم بازم بیشتر شد. یعنی مسئولیت ایشون بیشتر از تو زندگی.
گفتم بیشتر مسئولیت بر عهده شماست. بفرمایید که معمولاً چه اموری از خانواده بر عهده شماست و کدوم بر عهده همسر بزرگوارتون؟
حالا هر چیزی که داخل خونه است، حالا اما تربیت بچه‌ها باشه، نظافت باشه، تربیتشون باشه، یعنی هر چیزی که حالا مربوط به خونه است دیگه. همسر هم بیشتر امور بیرون خونه رو.
گفتن امور خارج از منزل هم بر عهده شماست.
نه،
یعنی خرید و اینطور چیزا.
از این جهت گفتن که از وقتی که بچه دار شدیم خب مسئولیت من حالا با دو تا بچه چندین برابر شد، از این جهت گفتن.
فکر می‌کنید کدوم یکی از شما نقش پررنگ‌تری در خانواده داره؟
همسرم مطمئنه.
همه رو بر عهده همسر می‌گذارید. این الان یه نوع تشویقه نسبت به همسرتون که حالا بیشتر از این امور منزل رو بر عهده بگیرن، یا نه واقعا اینطوری؟
نه واقعا همینطوری است. حالا بعد از متأهلی شرایط خونه، شرایط بیرون، فرزند و این داستانه خورده، شرایط همسرم به نظرم تو بس این قضیه خیلی پررنگ‌تره. مسئولیتشون خیلی بیشتره، چه در قبال تربیت بچه‌ها که گفتن، همه جوره کمک حال ما هستن.
یعنی در همه مسائل و امور زندگی نظر شما غالبه نسبت به همسرتون.
ولی شراکت است که چند مدت که میگذره شناخت که پیدا میشه، اون صمیمیت باعث میشه که هر دو نفر با هم حالا نسبت به مسائل مهم با هم تصمیم بگیریم. منظورم همین تربیت بچه‌ها، حتی در مورد این موضوع هم با ایشون مشورت میکنم، یعنی همدیگر رو حمایت میکنیم، حتی اگه نظر همدیگر هم تایید نکنیم اون لحظه حمایت میکنیم که حالا بعداً صحبت میکنیم. ماشاءالله الان جامعه یه جوری شده، آگاهی خیلی رفته بالاتر، همین باعث شده که با هم تصمیم میگیرن زن و مرد. یعنی اینطوری نیست که آقا بگه فقط من یا خانم بگه فقط من.
اون وقت مدیریت مالی برافتید کدوم یکی از شماست؟
ایشون هست.
مشورت میگیرم با ایشون، یعنی تو کارهای خونه، کارهای بیرون، خریدا مخصوصا همیشه با همسرم مشورت میگیرم که به خودی به مشکل نخوریم.
چطور مدیریت میکنید؟
معمولا بحث خریدای کلان خونه، خریدایی که بالاخره بار مالی سنگینی میذاره رو دوشه من، یه جورایی با همسرم مشورت میکنم که بتونیم از پسش بر بیایم، یعنی به مشکل نخوریم.
اصلا حالا به نظر شما آیا در امور منزل، حالا چه مسائل مالی، تربیت فرزندان و دیگر مسائل خانواده، باید یکی از زوجین تصمیم گیرنده باشه یا نه به صورت مشترک تصمیم بگیرن؟
مشترک تو اینطوری بهتره. بالاخره هر کسی یه نظری داره، همچی میگن که دو نظر از یه نظر بهتره. حالا من نظرم میدم، ایشون هم نظرم میده، نظر غالب نمیتونیم بگیم همیشه نظر من. یا
دلخوری به وجود نمیاره نظر یکی از همسران غالب باشه بر خانواده؟
ارزم به خدمتتون که غالب بودنش الان شرط طوری نیست که بخواد کسی حرف غیر منطقی رو قبول بکنه.
حتما مدیریت بگونی هست که رضایت خاطر شما رو جلب کرد.
بله بله بله، ایشون همیشه کمک حال من بوده، یعنی مشورتی درست به من داده و ضرر نکردم از این بابت.
اگر اختلاف نظر در تصمیم گیری ها و مدیریت خانواده بین همسران وجود داشته باشه، به نظرتون چه اتفاقی برای اون زندگی میفته؟
اگه خودشون بتونن حل کنن که خیلی بهتره، ولی به نظر من اگر اطرافیان دخالت کنن وارد زندگی بشن، زندگی دیگه دوام نخواهد داشت.
والا من از رفقای خودم هستم، متاسفانه شرایط اخلاقی طوری نبود که بتونن با هم دیگه تعامل داشته باشن. متاسفانه بعد از یکی دو سال کار به جدایی رسید. اصلا به خدمت تو که زندگی مشترک اسمش رو خودش هست، یعنی باید تعامل باشه و تصمیم گیری ها بعد مشورت داشته باشن. اینه که به نظر من جزء ارکان اصلی زندگی هست. در غیر این صورت خانواده اصلا میپاشه، یعنی جدایی اون زندگی به سرمنزل نخواهد رسید.
می گفت همسرم میگه توی خونه حرف باید حرف من باش. من مردم، همه کاری خونه منم و باید حرف اول و آخر رو من بزنم. راستش روزای اول حرفش رو قبول کردم. می گفتم مرده، به غرورش بر می خوره. حالا من کوتاهیام اشکالی نداره. اما خب بعدن دیدم نمیشه. نمیشه که همیشه حرف اون باشه. خب بالاخره منم دارم توی همون خونه زندگی میکنم و نظر و حرف و خواسته های خودم رو دارم. به خاطر همین یه روز گفتم بیا از این به بعد سر هر تصمیمی با هم فکر کنیم و با هم تصمیم بگیریم. راستش رو بخواین همچین از حرفم خوشش نیومد که یه روی ترش کرد و گفت نه. بگه میشه، من خودم بهتر میدونم صلاح این خونه چیه، خودم تصمیم میگیرم. شما اگه جای این چنین فردی بودین چی کار میکردین؟ چی میگفتین؟ چطوری همسرتون رو قانع میکردین که در زندگی مشترک همه چیز باید میان همسران مشترک باشه، حتی تصمیم ها؟ البته شاید نظر یک متخصص این باشه که در هر خونه یک مدیر لازمه، اما یک مدیر نیاز به مشورت هم داره. امروز با کمک استاد ارجمند دکتر مجید رضا رجبی، روانشناس و استاد دانشگاه که مشاور خانواده ها هستن، در این باره صحبت میکنیم. مدیر کیه؟ سلام به شما، خوش آمدید.
به نام خدای بزرگ، عرض ادب و احترام خیلی فراوان دارم خدمت حضرت عالی و تمام شنوندگان پروپاقرص این بخش از برنامه هامون.
آقای دکتر، میگن توی خونه مدیر لازمه. نمیدونیم در زندگی مشترک ابتدا نقش ها چطور باید تعریف بشن، چه مسئولیت هایی باید بر عهده خانم و آقا باشه، و آیا اصلا یه تعریف مدیریتی ما در خانواده نیاز داریم، یه نفری که حرف آخر رو بزنه؟ چون بعضی دوست دارن هم حرف اول رو بزنن هم حرف آخر رو بزنن، ولی شاید مدلی که تربیت ما و دهه 50 یا دهه 40 تجربه داشته باشن، معمولا حرف آخر رو پدر خانواده میزد، ولی تصمیم گیرنده انگار مادر خانواده بود. شما بفرمایید.
خواهش میکنم. البته خب این یه بحث به نظر من از دیدگاه های جامعه شناسی، دیدگاه های تاریخی و روانشناسی قابل بررسی و تعمق هست. معمولا ساختار خانواده، اول خانواده با خانوار تفاوت های اساسی داره. ببینید، ما دنبال خانواده هستیم. اگر اجازه بدید من در ابتدا ریشه های خانواده رو یه توضیحی بدم به صورت مقدمه، بعد شروع کنیم به بحث کردن. داشتم مطالعه می کردم، این مربوط به سالهای خیلی دور هستش، دیدم که پدر از چه کلمه، خیلی فکر می کردم که این پدر از ریشهش از چه کلمه شکل گرفته. پدر از پاییدن میاد، ریشه های تاریخیش، یعنی در واقع کسی که ما رو می پات، کسی که مواظب خانواده هستش. و ما تو انگلیسی میگیم فادر، اما توی فارسی پادر بوده، یعنی کسی که پادر خانواده رو حفظ میکرده، شاکله خانواده رو حفظ میکرده. ببین توی متون روان تحلیلی پدر رو هدایتگر میدونن، جهتیاب میدونن، معنا دهنده میدونن، یعنی کسی که در زندگی میتونه تدبیر بکنه و ارزش‌های نهاد خانواده در یک دوره‌های خاص پدر بوده که من معتقدم حتی پس از مرگ اثرات تفکر پدر میتونه در خانواده تأثیر بذاره. بله. مثلا من یادم میاد که توی یک دوره‌های معتقد بودن که بچه‌ها باید به ترتیب ازدواج بکنن.
بله.
حالا ممکن بود یک پدری چنین وصیتی رو انجام بده و حتما این گونه بودش که اگر کسی به هر شرط ازدواج نداشت ممکن بود که این تاثیرگذاریش روی فرزندای دیگه در واقع باشه و بتونه شرایط رو سخت بکنه. به قول یک فیلسوفی میگه در زیر هر سنگ قبر یه تاریخی نهفته است، یعنی اون آدمی هم که فوت کرده از این دنیا رفته ممکنه اثرات فکریش در خانواده باشه. اما پدر رو گفتیم، مادرم باید بگیم. مادر از کلمه ما به علاوه در شکل گرفته، یعنی کسی که پدیدار برنده ما هستش. مادرها قلبای خانواده هستن. اصل کلمه مادر ناندر بوده، تقسیم مسئولیت در واقع، و خب میدونید که کلمه زن از زندگی کردن اومده دیگه، و وقتی که مادر شاده خانواده شاده. دقت بفرمایید.
بله، بله.
من بسیار دیدم، شما خودتون فرزند گرامی دارید، فرزندان گرامی دارید، تجربه دارید، وقتی شما حالتون خوبه حال خانواده خوبه. نبض خانواده خوبه. خواهر از خواهر میاد، کسی که خواهان توه. برادر کسی که برای توه. فرزند از فر میاد، فر یعنی شکوه، زند یعنی زندگی. یک مقدمه بود که من گفتم که در واقع شروع کنیم به گفتگو کردن.
تقریبا این با این مقدمه زیبایی که شما کاملا ریشه یابیش هم کرده در فرهنگ ایرانی ما متوجه نقش ها هم به نوعی شدیم.
دقیقا تقسیم نقشه.
تقسیم نقشه.
حتی پسر از پوستر میاد. پوستر. پوستر یعنی چی؟ یعنی کسی که در دوره شکار پسر کنار پدر میره و پوست حیوانات رو میکن. دختر از دوغ تر میاد. دوغ یعنی شیر. کسی که میرفت شیر میدوشید. ببین چقدر
یعنی کنار دست مادر.
چقدر در خانواده زیبا. ما زنان بزرگی رو داشتیم در طول تاریخ، چه در قبل از اسلام چه در بعد از اسلام، که نقش‌های اجتماعی داشتن. ببینید زن در یک دوره از تاریخ احتمالاً به دلایل متعدد که اگر فرصت باشه یه روز اینو واکاوی بکنیم، ترجیح داد خونه نشینی رو به مشارکت اجتماعی، و در واقع هیچ وقت زن منزوی نبوده. ببینید مرد رو همیشه قدرت اول در طول تاریخ میدونستن و این یک کهن الگوی ذهنی بوده. دلیلش این بوده که خب دوره کشاورزی بوده، دوره اقتدار بوده. حتی شما نگاه کنید میگن خدا سایه هیچ مردی رو از هیچ خونه کوتاه نکنه. شاید این سایه اون کهن الگوهای ذهنی بوده که آدم برای خودشون قائل بودن. ببینید ما در خانواده بحثی ایجاد میشه تحت عنوان عدل و مساوات. من توضیح این رو بدم اول، چون من معتقدم زن و مرد نسبت به هم برتر نیستن، تفاوت بسیار دارن. ما باید این تفاوت رو درک بکنیم. بعضیا این موضوع رو اشتباه میگیرن. من با یه جمله از حضرت علی شروع بکنم که فرمودن که هر چیزی باید سر جای خودش باشه، یعنی به تعبیری به نظر من شایسته سالاری. کسی که بیشتر زحمت میکشه خب مزد بیشتری باید ببره، کسی که کمتر زحمت میکشه مزدش کمتره، کسی هم که زحمت نمیکشه مزدی نمیبره. خیلی وقتا در واقع حتی تو کشورهای کمونیستی میگفتن ثروت و قدرت باید به صورت تساوی تقسیم بشه. ما نمیتونیم. من میگم هر کی بیشتر تلاش بکنه بیشتر رشد میکنه. یکی از دلایل مشکلات خانواده هامون چیه؟ برای اینکه حالا تعادل نیست، من اومدم بگم بالانس، گفتم که باید فارسی شه.
بله، تعادل
نیست در خانواده. ببینید یه نفر پایگاه اجتماعیش تغییر میکنه، مدرک تحصیلیش تغییر میکنه، خانوادهش تغییر میکنن، تو جنبه اقتصادی رشد میکنه، اون یکی در یک حالت ثابت میمونه. خب این تعادل به هم میرسه. معلومه که کسی که احتمالا مدرکش بالاتره یا پول بیشتری داره، ببینید راحت بگم گاهی اوقات پول قدرت میاره، قدرت حق میاره. یعنی تصور میکنه چون من پول دارم حق دارم به هر گونهی که دوست دارم روند زندگی رو پیش ببرم. من یه پرونده‌ای داشتم، مراجعه کنندهی داشتم، یک خانومی که حالا ما بعض وقتا میگیم خانوم کلمه مغولیه، بهتره بگیم بانو. یه بانو گرامی تشریف آورده بودن، بسیار نسبت به همسر اعتراض داشتن نسبت به رفتارشون، و بعد وقتی که من خواستم که چندین بار درخواست کردم، بالاخره بالاجبار همسرشون اومدن برای مشاوره و گفتگو. وقتی که اومدن اصلا همسر رو انکار میکردن و وقتی من نگاه کردم همسر تحصیل کرده است، مرد به شدت پول داره و این پول برای خودش اقتدار ایجاد کرده بود. ببین من اینجا میخوام این رو بگم که در واقع زن و مرد باید تفاوت‌های خودشون رو درک بکنن. من میخوام بگم مساوات عین ظلمه، مساوات عین ظلمه. عد یعنی این که هر کسی تفاوت‌های خودش رو نشون بده. پس ما در خانواده دنبال مساوات نباشیم، دنبال عد باشیم. در واقع ما میخوام همسری داشته باشیم که همدل باشه، همراز باشه، همراه باشه. خانم عباس، تنهایی آدم رو اذیت میکنه. من معتقدم چوپان دروغگو زمان دروغگو شد که تنها بود. ما میخوام کنار هم زندگی بکنیم. ما 4 تا فرایند داریم توی زندگی و در خانواده. اینو خوب دقت بفهمید شنوندگان عزیز، شاید در 1 دقیقه بیان بشه. ما باید بدونیم که ما یه وضعیت فقط در خانواده میتونه مورد تایید باشه. یه وضعیت هست میگه من خوبم تو بدی، من برندم تو بازنده. تنها جنگی که پیروز نداره جنگ خانواده است. چرا؟ چون ما تقسیم قدرت رو در خانواده انجام ندادیم. نمیدونم جایگاه هم کجاست. من خوبم تو بدی، یعنی من باید به هر قیمتی برنده بشم. نه والا، اصلا اینطور نیست. خواهش میکنم دقت بفهم، خیلی وقتا نباید برنده شد. بعضیا میخوان تو رانندگی برنده بشن. شما پرونده ها رو ببینید، پرونده هایی که منجر به خشونت و قطع شده علتش چی بوده؟ خیلی وقتا علتش این بوده که آدم ها خواستن پیروز بشن.
بله.
بعضیا میگن من بدم تو خوبی. آقا تسلیم میشه، آقا من بازنده تو برنده، یعنی به هر نحوی هر چی تو بگی. خب به نظر من خودت خواستی تو خانواده برده باشی، خودت خواستی همیشه تسلیم باشی و اونم اقتدار پیدا کرده. من خیلی عامیانه اگر بخوام بگم، تا کسی صندلی نشه کسی روش نمیشینه. یعنی ما خیلی وقتا ما خودمون جایگاه رو تعیین میکنیم. من بدم تو بدی سومین وضعیت یعنی چی؟ یعنی که هم تو بدی هم من بدم، هم دنیا بده، هم از این زندگی نمیتونیم لذت ببریم. تصور بکنید که مرد خانواده میاد و در واقع توی خونه میخواد خدمت شما عرض کنه، برنامه تلویزیون ببینه، خانم میخواد یه شبکه دیگر ببینه، ممکنه مرد خانواده سیم تلویزیون رو قیچی بکنه. نه تو نه من. من میگم فقط ما در یک وضعیت میتوانیم زندگی کنیم. برنده برنده یعنی چی؟ یعنی هم تو پیروز باش هم من پیروز باشم، تقسیم بکنیم. اینو هنوز من مقدمه دارم بحث و مطرح میکنم تا شنوندگان بتونن به مطلب اساسی برسن. من اینجا نیومدم واقعا چند تا کلید رو بگیم و بگیم که خب بحث رو جمع‌بندی کنیم. بحث رو باید ریشه یابی کنیم. من حتی من مادر رو خیلی خیلی قابل احترام میدونم، فوق‌العاده مقدس میدونم، اما گاهی اوقات مقدس کردن بیش از حد مادر ممکنه آسیب روانشناختی تاریخی بهش بزنه. اونم یه انسانه، مسئولیت عظیمی داره. در واقع خیلی وقتا ما انقدر بار رو دوش مادر میریزیم که مادر توانش رو از دست میده. پس یه یادمون باشه که در واقع همیشه مرد قدرت اول نبوده. ما یه جاهایی رو دانیم حتی در طول تاریخ که زن کار صنعتی میکنه، کار علمی میکنه، کار آموزشی میکنه، تربیت فرزند رو بر عهده داره. و در واقع ما باید یه نکته رو بدونیم. من معتقدم در جامعه ما یه مدرنیته داریم، یه مدرنیست. مدرنیته میشه ظواهر، مدرنیست یعنی طی کردن دوره‌های تاریخی. به یه مسئله دقت بکنیم. من حتما روی این مسئله بحث جدی دارم که زنان جامعه ما شاید یک سر و گردن از زنان کشورهای منطقه جلوترن. خب زنای ما رشد کردن تو بخشای مختلف. حالا سوال، آیا قوانین و نگاه آقایون و جامعه نسبت به این رشد تغییر کرده؟ ما یه بحثی داریم در جامعه شناسی تحت عنوان پسافتادگی فرهنگی. میگه اگر جامعه فرایندهاش به تناسب هم رشد نکنه، اون بخشی که رشد نکرده دوچار عقب ماندگی میشه. مثلا ما اتومبیل زیاد تولید میکنیم، به تناسب اتومبیل اتوبان نمیسازیم یا بزرگراه نمیسازیم. پس بزرگراهای ما به نسبت اتومبیلای ما دچار پسافتادگیه. من تصورم اینه که خیلی وقتا نگاه ما به بانوان جامعه دچار پسافتادگیه. جامعه ما تغییر کرده. شما الان تو هر بخشی میرید بانوان بسیار گرامی هستن که روش کردن. ما اینجا تو برنامه رادیو هیچ وقت سوگیری نداریم و جنسیتی به مسئله نگاه نمی کنیم، اما به عنوان یک آسیب اجتماعی در واقع بهش نگاه می کنیم. باید بپذیریم که بانوان گرامی از نقش صرفاً تربیتی تو بخشای دیگه در واقع رو آوردن. ببینید تقسیم قدرت در خانواده بر اساس تفاهم دو طرف است.
یعنی اصلا نیاز هست که ما تقسیم قدرت بکنیم حتما. و اینکه یه نفری مدیریت کلی خانواده رو بر عهده داشته باشه.
تمرکز قدرت فاجعه است خانم آل عباس. ببینید قدرت بدون مسئولیت به نظرم فساد تولید میکنه. یعنی من به فرض ممکن بگم که آقا، بعضی از آقایون اینو میگن آقا من هزینه هاشو میدم، این نگاه اولیه است. من میگم که مسئولیت وقتی که تقسیم شده نباشه، کسی که زیاد مسئولیت میپذیره یا میبره یا مسئولیتاشو ناقص انجام میده دیگه در واقع. و حضرت علی فرمودن که کسی که به پراکنده کاری و گوناگونی کاری پرداخته در واقع چاره اندیشیش رو از دست داده، یعنی دیگه نمیتونه روند طبیعیش رو پیش ببره. ما در خانواده چند تا نقش داریم، شش نقش عمده داریم که باید این رو مدیریت بکنیم. اول اینکه من توضیح بدم نقش با شخصیت فرق میکنه. یعنی من میگم نقش افراد رو میتوانیم زیر سوال ببریم، شخصیت افراد رو نه. همونطور که نظریات افراد میتونه قابل قبول نباشه، اما آدم ها خودشون میتونن قابل قبول باشن. ما یه متری داریم، یک استانداردی داریم، یک هنجاری داریم. بر اساس اون متر و هنجار میتونیم عمل بکنیم. ممکنه صرفا یه نفر نظری رو مطرح بکنه، خب این نظره میتونه قابل احترام نباشه، اما خود شخص میتونه قابل احترام باشه. ما چند تا نقش داریم که باید حتما این نقش ها مدیریت بشه. یک نقشمون با خودمون. ما خیلی وقت با خودمون به سوال نرسیدیم.
بله.
ما آدمایی رو داریم که در واقع هنوز خودش رو نمیشناسه، بعد میخواد حضور پیدا کنه در خانواده. کی ما باید ازدواج بکنیم؟ من مسئله سنی رو یه مسئله فرعی میدونم. میگم کسی باید ازدواج کنه که به بلوغ روانی رسیده باشه. آیا مسئولیت پذیر هستی؟ به قول یه نفر میگفتش که مسئولیت از تمیز کردن و در واقع پاک کردن و مدیریت اون رخت خوابی که انسان بیدار میشه پتو رو صاف میکنه شروع میشه تا شب که میخواد به خانواده برگرده. مسئولیتم در برابر خودم چیه؟ خودم از زندگی چی میخوام؟ آیا در برابر خودم مسئولیتی دارم؟ آیا میدونم که این بدنی که من دارم نباید اذیتش بکنم؟ چرا؟ ما چون دو مدل لذت داریم، یه لذت آنی، یه لذت آتی، یه لذت سازنده، یه لذت سوزنده. بعضیا با خودشون به اون مسئولیت نرسیدن، ممکنه که در واقع از شرایطی استفاده بکنن، از لذت‌های استفاده بکنن که نتونه در واقع اون لذت پایدار باشه. دوم، نقشمون با همسرمونه. خب اینجا بحثمون رو باید یه خود بیشتر توضیح بدیم. نقش من چیه؟ نقش همسر چیه؟ ببین بعضی از آقایون معتقدن که نقش من فقط نقش اقتصادیه. پس نقش عاطفی چیه؟ یعنی خیلی وقتا یک مرد پول خوب میبره توی خونه، ممکنه حرف خوب نبره. ببین ما اگر این نقش ها هر کدومش از تعادل خارج بشه، ما دوچار مشکل میشیم. نقشمون با همسرمون چیه؟ همسر، نه بالای سر نه پایین سر، همپا، همدل، همراز،
شریک. همون چیزی که میگیم مشارکت، نمیگیم یه نفر فقط بله قربانگو باشه، چه خانوم چه آقا فرقی نداره. مشارکت یعنی یه مسیر مشترک، یه مقصد مشترک. حتما نظرسنجی میخواد، حتما همدلی میخواد، حتما گفتگو لازم داره.
آخه چرا باید بله قربان باشیم؟ ما زمانی بله قربان هستیم که حرف حق رو بشنویم. اگر یه نفر، یه مردی یا یک زنی حرف استاندارد رو میگه، بعضیا میگن که اینو باید انجام بدی چون من میگم. آخه استاندارد شما چیه برای این گفتن؟ میشه استانداردتون رو بگید؟ اگر مسئله شرعیه آدم ها تسلیمه، اگر مسئله هنجاریه باید ببینی کدوم هنجار رو میگی. ممکنه که هنجاری که در یک منطقه هست با هنجاری که در منطقه دیگه هست متفاوت باشه. چه خوبه که اینا رو به یک تفاهم برسیم. در واقع نقشم با همسرم چیه؟ تو بخش فکری من معتقدم چیزی که بالاتر از معده هستش و غذا هستش ارتباط قلبیه. چقدر ما گفتگوهای قلبی با هم انجام میدیم، چقدر در روز میتونیم پیامهایی رو به هم منتقل بکنیم که احساس خوبمون رو به هم منتقل بکنه، چقدر میتونیم در واقع در روز با هم گفتگوهای سازنده داشته باشیم، نه گفتگوهای سوزنده، نه گفتگوهایی که بتونه ما رو از مسیر عادی خارج بکنه. نقشم با همسرم چیه؟ مشخص بکنم. من مراجعین متعددی دارم که از من سوال میکنن نقش من در خانواده چیه؟ اصلا من حساب نمیکنن، اصلا به تعبیری من رو توی زندگی